بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. حديث سوم كنقل از أبي بصير با ادعی قال کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما در نزد حضرت امام صادق بودیم و معنا بعض اصحاب الاموال، کسانی که کارهای مالی مثل اینکه تاجر باشند، ارباب جمعی مسائل مالی باشند و معنا بعض اصحاب الاموال، فذکروا از زکات، ذکر زکات به میدان آمد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت امام صادق اینطور فرمودند، ان الزکات لیس یحمد بها صاحبها، زکات صرف این نیست که یه حمدی بشود صاحبش که بگوین خیلی خوب هست و چنین است و چنان، و انما هو شیء ظاهر، زکات یه امر ظاهریه روشنیه، احتیاج به این که هی مذاکره تحمیدی بشه نیست. انما حقن بها دمه، سلام علیکم ببخشید، و سما بها مسلمن، با کاری که انجام میده و زکاتی را که داره انجام میده اسم مسلمانی را همراه خودش داره. ولو لم یعدها لم تقبل له صلاته، ولی اگر این زکات را پرداخت نکنه نمازش هم قبول نمیشه. همونطور که دیدیم در آیات شریفه قرآن مکرر وقتی بحث صلات به وجود میاد پشتش هم و آت و زکاه هم اقیم و صلا و آت و زکاه، در رابطه با زنان پیغمبر وقتی نصیحت های الهی برای اونها هست چنین و چنان بکنید و مراقبت داشته باشید و خوب عمل کنید، اونجا هم مذاکره این شده که نماز بخوانید و زکات بدید، که حتی زنان پیغمبر هم باید زکات بدن در سهم خودشون. و ان علیکم فی اموالکم غیر از زکات، این زکات عام، یه زکات خاصه که اون نه مورد است که توی روایات آمده، اون موارد خاصه، اما این زکات عامه که شامل همه را میگیره غیر از اون زکاته. ان علیکم فی اموالکم غیر از زکات. فقلت اصلحک الله و ما علینا فی اموالنا غیر از زکات. بعضی تصورشون اینه که این کلمه اصلحک الله افرادی هست که مثلا تابع مطلق ائمه علیهم السلام و امام نیستن، نه، این بعید این طور معنا باشه که حالا بعضی تصور کردن. منظور این است که اون قدرت و عظمت شما در بین مردم اصلاح بشه و اون عظمت را پیدا بکنید، قدرت امامت شما و ولایت شما مستقر بشه. فقلت اصلحك الله و ما علینا فی اموالنا غیر از زکات، در اموال ما غیر از زکاتی که ما میشناسیم اون موارد خاص 9 مورد را چی هست که میفرمایید؟ فقال سبحان الله، تعجبه. این از اون مواردی است که یعنی اونقدر واضح و روشنه، چطور شما توجه بهش ندارید؟ سبحان الله، اما تسمع الله عز و جل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که در سوره معارج هست. قال قلت ماذا حق المعلوم الذي علينا، پس حقی که معلومه و بر عهده ماست چیه؟ قال هو الشيء يعمله الرجل في ماله يؤتيه في اليوم. شبیه به اون بحث قبلی که خوندیم، این روایت هم همونطور داره بیان میفرماید. کسی کسبی میکنه، کاری میکنه، یا عنوان شغل نداره، به قول ما امروز ارزش افزودهی به وجود میاره، کاری که یعملو، عملی میکنه که موجب یک رشد مالی میشه و از اون حالت اولیهی که قبلا مثلا یک زکاتش را داد روش کرد و قوت بیشتری پیدا کرد. اینا میگن اون عملی است که انجام داده، یعنی این رشدی که پیدا کرده به واسطه اون عملیه که انجام داده. تعبیر یعمله الرجل فی ماله، حالا چه؟ یعطیه فی الیوم، این حق معلوم در هر مالی را که او رشد کرد و یک جایگاهی پیدا کرد برای مالش و یک مقدار به قول ما ارزش افزوده براش درست شد، حالا یعطیه فی الیوم، او اعطا بکنه در روز یه میزانی، مثلا اول صبح که هنوزم در بسیاری از افراد مؤمن هست که اول صبح که بلند میشوند یه مقداری جدا میکنن از مالشون، در یه قسمتی قرار میدن. چند روز قبل دیدیم که مثلا قلک های بچه ها آوردن این قلک هاشون رو، و عده‌ای از زنها که برای یک جهات محکومیت مالی پیدا کرده بودند که جرائم غیر عمد بود، اتفاقهای غیر عمد بود، خب مجموعه بچه های مدرسه قلک هاشون رو آوردن اضافه و دادن و یه عده ای را از زندان آزاد کردن. عین همین برنامه که حالا این بچه ها انجام دادن برای انسان ها، یه قلکی بگذارن جداگونه که هر روز درش یه قسمتی میاندازن که معلوم باشه برای افراد سائل و محروم هست، از مالشون جدا کنن. هو الشیء، قال هو الشیء یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم او فی الجمعه او فی الشهر قل او کسره، کم بگذره کنار یا زیاد بذره کنار فرق نمیکنه، که این باعث میشه بر این که او از زکات مالش جدا کرده، غیر از اون زکات معروف. قل او کسره غیر انه یدوم علیه، این یه حالت دوامداریه که یه مقداری از مال و ثروت خودش را یه مقدار جدا میکنه برای اینکه مشکل عده‌ای به وسیله این مال حل بشه. بله قل او کسر غیر انه یدوم علی، منظم مثلا برای هر روز یا هر جمعه یا هر ماه به طور یدوم علی هست، بر خودش اینا دوام میبینه.
غیره اینجا میگه غیره که اومده یدوم
غیر انه، این فرقش با اون زکات دیگر اینه که این دوام داره، غیر انه این که این مثل اون زکات نیست که یک چیزی را دادی دیگه به حد نصاب بود، دادی و تمام شد، این مداوم هست. و این یک کاری است که همه مردم با این فرهنگ آشنا بشن. الان این فرمایش شما که چه ساختاری، این ساختار عمومی مردم اگر اینجور باشه که تمام افراد برای اداره امور کشور یه میزانی معین قرار بدن در مالشون،
یه ساختاری که این بوری جمع کنه، یا اینکه این شد چجوری به ساعت هر کسی در خونش و در تفه هر روی ساعت یه تشکیلاتی میخواد، اون موقع شاید اینجور بوده که ساعت زیاد بوده چجوری بوده، حالا شما هر کسی گذاشت، ما گذاشتیم، شما هم گذاشتیم، فلان این داره زیاد میشه مثلا روزی 1000 تومن.
بله.
این باید بشه اینکه کسی به در خونه رو بزنه.
نه، ما این میخوایم بگیم یک نظامی، اگر شما یک نظامی داشته باشید، اولا تشکیلات دولت را که باید کوچیکش کنن، این زیادی گسترده شده، به این عرض و طول یعنی چه؟ مردم همش فشار میارن به اینکه بچه هاشون رو بیارن توی تشکیلات دولتی اینجا بند کنن و حقوق بگیر به اصطلاح بشن. نه، اینجور نباید باشه. هر کسی دنبال کارهای روزمره‌ای که برای پیشرفت مملکت لازمه به اون مشغول باشن، ولی اداره اموری که هست، من نسبت به خود نظام حوزوی خودم عرض بکنم، کل نظام حوزوی ما مجموعاً 6 نفر از آقایانی بودند که از طرف فقهای نظام معین شده بودند، 3-4 نفرم بودن کسانی که کارهای روزمره‌ای که برنامه ریزی می شد اینا اجرا می کردن. کلش به 10 نفر نمی رسید. این می شد نظام تقریبا عالی حوزه، شورای عالی حوزه با همین چند نفر اداره می شد. و این همه تشکیلات و این همه اوضاع و این چیزایی که الان هست، این گسترش، گستردگی که پیدا کرده، یه چیز معقولی به نظر نمیرسه. این جز این که همون سلام علیکشون رو بخواد آدم جواب بده، خود این ببینید چه وقتی گرفته میشه، توقعاتشون رو بخواد درست کنید. بله؟
چه وقتی، چه هزینه،
بله، چه هزینه اضافه ای که اینا اصلا معقول نیست اینجور کاری انجام بگیره. اینه که ساختار اداره تشکیلات مملکتی باید موازینی داشته باشه که اون موازین خیلی مختصر، اون وقت این پولی که جمع میشه اینجوری یک قسمتش برای اینا که مخارج این چند نفر ضروری را تأمین میکنه، بقیهش هم میفته برای رفع حوائج محتاجان و افرادی که سائل و محرومن. اینا میشن برای اون کسانی که عاملن که خرج جمع آوری زکات و خمس و فلان عاملی نشونن، باید بالاخره اجرتشون از همین گرفته بشه، از همین بیت المال و از همین جا بهشون داده بشه، نه بیشتر از این، به اندازه ای که نیاز عامل بودن جمع آوری این زکات که در روایات خاصه که حالا بعدن هم میخونیم میبینید، روایاتش فقط معین میکنه که شما به حدی که نیاز دارید و عامل لازمه به همین میزان، ده بیشترش لازم نیست دیگه، اینا در حدی که نیاز هست این عده معین میشه، اجرتشون هم از بیت المال داده میشه، بقیهش جمع آوری میشه به مصارفی که باید برسه که اون فقرا و مساکین و سائل و محروم به اونها باید رسه. و قوله عز و جل و یمنعون الماعون قال هو القرض یقرضه، واقعا یکی از چیزهایی که بار مالی را پایین میاره چیه؟ قرضه. طرف قرض میگیره، سرمایه میشکنه، پیشرفت میکنه، بعد از اون این با خودش تعهد داره که این مال را، این قرض را ادا بکنه. الان بعضی از آقایون طلاب عزیزی بودن که با یک عده ای از افرادی که شرکت دارن، کارهای دیگه ای دارن، چه دارن، الان با اینها موعظه کردن و نتیجه هم داده. بهشون گفتن، موعظه شون کردن که کسانی که درمانده می شوند شما اینها را زیر پوشش بگیرید، قرض بهشون بدید. اینها هم پذیرفتن، یه چک میگیرن، مثلا شما یه مشکلی دارید برای 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه رفع میشه، ولی الان گرفتارید. خب این قرض بهش میدن، چک مینویسه برای 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه میده. این چک ها اینا میبرن توی سرمایه هاشون که باید مصرف کنن و به کسانی که معاملات دارن این چک ها مصرف میکنن، حکم نقد داره براشون تا سر موقع و مورد این پرداخت بشه و پرداختم میشه.
خریده اینجا اینجوریه، شما چک میدید مثلا کسی چکی مثلا 3 ماه دیگه
بدن. سلام علیکم، بفرم.
بعد 8% کم میکنه
در
ماهانه و بعد این چکو پیش رو شده، این مشکلی نداره؟
ظاهرم مشکلی نداشته باشه، این یه امری مالیه که رد و بلدش ظاهرا مشکل نداره. خیلی هم سوال میکنن و تقریبا الان رایج هم شده، یک امر تقریبا کسب و کاری برای بعضی شده که این کار را دارن انجام میدن. ظاهرا مشکلی نداشته باشن. بله، خب بقیه بحثش بمونه چون وقت آقایون رسید و اینها. التماس دعا داریم تعقیب بکنید و مطالعه کنید. التماس دعا داریم. خدا حافظ شما. یا الله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.